أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. از سلام و ادب و احترام داریم خدمت حاضرین در جلسه اساتیدی که در خدمتشون هستیم در این جلسه. خب تبریک عرض می‌کنیم هفته پژوهش رو. به مناسبت این هفته پژوهش خب نشست‌های علمی در مراکز علمی مختلف آموزشی و پژوهشی برگزار خواهد شد که این نشست امروز هم در راستای همین نشست های علمی هفته پژوهش برگزار می شود. خب در نشست علمی امروز که عنوانش هست آسیب شناسی رابطه عزت ملی و مرزبندی با دشمنان بر اساس بیانیه گام دوم، خب در خدمت ارائه دهنده محترم آقای سحرخان هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن که این موضوع رو ارائه خواهند داد و ناقد محترم هم جناب آقای عیسی‌زاده عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و مدیر گروه فرهنگنامه ها. خب در خدمت این دو بزرگوار هستیم. ابتدا خب عرض کنیم خدمتتون که بر اساس بیانیه گام دوم که در سال 97 با ورود انقلاب اسلامی به پایان 40 سالگیش و ورود به دهه پنجم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری صادر شد، خب این بیانیه حاوی نکات بسیار ارزشمندی است که برخلاف بسیاری از اون مطالبی که خود حضرت آقا نقل کردن اینجا توصیه کردن، توصیه اکید داشتن به خیلی‌ها که این بیانیه رو بخونید، روش کار پژوهشی انجام بدید، فعالیت های علمی در اینجا صورت بگیره، بس داده بشه. خب این بیانیه بخش های مختلفی رو شامل می شد، از حالا بیان دوره های قبل از انقلاب، بیان اون دستاورد هایی که انقلاب اسلامی داشته و اون ظرفیت هایی که ما داریم برای ورود به گام دوم انقلاب، 40 سال دوم انقلاب. در بخش آخر هم خب مقام معظم رهبری در این بیانیه اومدن و 7 تا توصیه به مردم به ویژه جوانان داشتن که در این توصیه ها حالا اخلاق و معنویت، بحث عدالت و مسائل دیگه، یکی از این 7 توصیه بحث عزت در سیاست خارجی و مرزبندی با دشمن بود که خب بر اساس این توصیه پژوهش ها مختلفی صورت گرفته که جناب آقای سحرخان این کار مقاله رو انجام دادن، این پژوهش رو انجام دادن و امروز در خدمتشون هستیم که موضوع خودشون رو با عنوان آسیب شناسی رابطه عزت ملی و مرزبندی با دشمنان بر اساس بیانیه گام دوم ارائه بدن. خب در خدمت ارائه دهنده محترم هستیم به مدت نیم ساعت که مطالب خودشون رو ارائه بدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. با تشکر از حضور دوستان اساتید محترم در این جلسه و با توجه به زیر وقت، مطالبی که در این مقاله در تو با آسیب شناسی مرزبندی با دشمنان مطرح کردیم رو به طور خلاصه بیان میکنم. انشالله از نظرات دوستان به تکمیل مقاله استفاده خواهیم کرد. موضوع مرزبندی با دشمنان رو مقام معظم رهبری حفظه الله در چند نوبت اینو بیان کردن. یک مرتبه در سال 92 بود که در اسفند 92 در دیدار با خبرگان مطرح کردن. ایشون فرمودن که یک وظیفه دیگه که همیشه باید مورد نظرمون باشد به خصوص امروز، وظیفه مرزبندی با دشمنان هستش و مرزبندی صحیح و صحیح با جبهه دشمن است که آیه شریفه فرمود قد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا برآء منکم و مما تعبدون، که اینو به عنوان اسوه حسنه بیان کردن خداوند متعال. همچنین دوباره ایشون در سال 97 بله در بیان دیگه در سال اسفند 97 در دیدار با باز خبرگان همین موضوع رو ایشون مطرح فرمان که مرزبندی با دشمن رو برای مسئولیت در مقابل تهاجم نرم بسیار لازم هستش و خاطر نشان کردن که مرزهای فرهنگی نیز همچون مرزهای جغرافیایی نیاز به برجسته سازی و مراقبت دارن. و مرتبه سوم هم در بیانیه گام دوم اینو مطرح کردن که مشخص باشه که در نظر مقام معظم رهبری این موضوع مرزبندی با دشمنان دارای اهمیت است. خب ما برای تبیین این موضوع ابتدا آمدیم دشمن شناسی رو از منظر مقام معظم رهبری مطرح کردیم، سخنان کیشو در تو با دشمن شناسی مطرح کردن و همچنین در ادامه و گفتیم که علل و اهداف دشمن با نظام اسلامی چی هست؟ یعنی دشمنان اهدافشون چی بوده است که یکی گسترش اسلام در دنیا و به خطر افتادن منافع استعمارگران. یکی از علتها که دشمنان بسیط شدن برای مبارزه با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی این موضوع به خطر افتادن منافع اونها هستش در دنیا. مسئله دیگر نفی سلطه سیاسی اقتصادی نظامی و فرهنگی دشمنان است که این باعث شده که اونها یعنی این نظام جمهوری اسلامی که اونها دیگه سلطه‌ای بر نظام نداشته باشن. این دو علت باعث شده که اینها دشمنیشون روز به روز هم داره بیشتر میشه. حالا اهداف دشمنشون چی هستش؟ اهداف دشمنی تضعیف و تخریب باورهای دینی مردم که الان داریم میبینیم که انجام میدن. تضعیف ارکان نظام اسلامی هستش، یکی از اهدافشون هستش. تضعیف روحانیت که مردم رو به روحانیت بدبین کنن که الان میبینیم در برخی جاها این نشون خودشون میده. الغای ناکارآمدی دین که حتی تو ذهن برخی از مذهبی های ما هم آمده که دین اسلام نمیتونه کشورداری کنه، حکومت داری بکنه. دیگر تفکیک دین از سیاست که این متاسفانه داره همینطور رشد پیدا میکنه که باد و مثال هم میزنن به عراق، یعنی در عراق مرجعیت هست دخالت در حکومت نمیکنه. دیگر بسیار شکست و نابودی اسلام و نظام اسلام، هدف اصلیشونه که نظام اسلامی رو شکست بدن و برنامه اسلام در تو با اجراش. خب حالا راههای به صلاح راهاشون چی هست؟ تحقیر فرهنگ اسلامی، میگن به صلاح اسلام مال 1400 قبل سنتی، ما باید مدرن باشیم. ما استفاده از روش‌های گوناگون تبلیغی که می‌بینیم، ما از به صلاح فضای مجازی گرفته برنامه‌های ماهواره‌ای گرفته، اینها دارن از تبلیغات برای این موضوع استفاده می‌کنن. ترویج آزادی که الان همین که مسئله این امروزه مطرح شده، آزادی زن رو مطرح میکنن، آزادی جوانان رو مطرح میکنن، اینها راه چیزای شیوایی که دارن انجام میدن. تفرق افکنی، ایجاد ناامنی و هرج و مرج که الان نمونه هاشو داریم میبینیم در کشور که دارن اینها به وجود میرن. به کارگیری ابزاری روشنفکرنامه ها و احزاب، میبینه از افراد روشنفکرنمایی که به صلاح خودمون اصطلاحا بعضیشون هم مذهبی هستن، از این ملی مذهبی ها، از اینا استفاده میکنن. حالا راه حلش چی هستش؟ با اونا خلاصه هوشیاری و درک موقعیت، ایمان و امید به آینده، نترسیدن از سختی ها و خطرها. حالا موضوع اصلی بحث من آسیب هاییست که الان در عملکرد ها میبینیم که من با استفاده از آیات قرآن این آمدیم به صلاح فهرستوار بیان کردیم که به صلاح این راه این آسیب شناسی چی هستش که حدود 40 مورد رو من بیان کردم که به صلاح از اینام چه استفاده کرد. یکی خب این آسیب هست تو جامعه ما مترسش. راهکارش یکی این که به طبق آیات قرآن ما باید از کارهایی که باعث سوء استفاده دشمن میشد دوری بکنیم. ما متاسفانه بدسلیقگی‌هایی دارن در برخی مسئولین هست که بیان میکنن، نماینده مجلس میادش اون که در حوزه‌اش نیستش بیان میکنه، بعد اونا یا فلان وزیری که در حیطه کاریش نیستش یه بیان میکنه. آیا قرآن در مقامات که مسلمان ها به پیامبر فرمودن راعنا، به ما توجه بکن. آیه نازل شد که بابا این راعنا یهودی ها سوء استفاده میکنن، به معنی به صلاح چوپان به صلاح. بیا بگو انظرنا، بگو ما نگاه بکن، یعنی از این واژه دشمن سوء استفاده میکنه. حالا شما حساب کن امروزه چقدر دشمن از سخنان ما سوء استفاده میکنه. روی یه سخن نامربوط می چقدر مانور میده. این یه آسیب شناسی مرزبنده. این ما یعنی توجه مسئولان، سخنرانها، خطبا، امام جمعه ها از سخنانی که دشمن ازش سوء استفاده میکنه، یه آسیبه. یعنی این حالا ما این رو برعکس می‌بینیم، توجه نکردن به سخنان. مقام معظم رهبری در یکی از توصیه‌هاشون یکی از سخنان فرمود بود مطالبی که می‌خواد بگید بنویسید بگید، نه تو هر چی تو ذهنت میاد بگی پشت تریبون. لذا شما می‌بینید که ایشون رو از رو نوشته داره نگاه می‌کنه، تکیه می‌کنه. دیگر اینکه باید ما پاسخگو به شبهات دشمن باشیم، ما به تبلیغات سوء دشمن باشه. خداوند فرمود و قالوا كونوا هودا او نصارى تهت قل، به پیغمبر فرمود قل بل ملت ابراهیم حنیف و ما کان المشرکین. این قلی که به خداوند پیغمبر میفرماد، یعنی پیغمبر فرمود که بگو به مردم که ما دینمون دین حنیف هستش. این اون چیزی که شبهه که دشمن میاد شما تبیین کن بر مردم، گونه اینطور نیستش. بله. دیگر برطرف کردن سوژه های تبلیغاتی. در آیه تغییر قبله خیلی بحث مهم میدن اونجا هستش. مسلمان ها تا مدت ها رو به بیت المقدس نماز بخوندن. اینها یهودی ها گفتن که ها شما خودتون قبله مستقل ندارید و شما هم تابع ما هستید. آیه نازل شد که پیغمبر از این فرماد که میامد آسمان نگاه میکرد قد نرا تقلب و بعد چکف سما. یا رسول میام که داری خلاصه چیزی میخوای، قد نرا تقلب کف سما فلل من نیند نکه قبلتم ترزم. یه قبله میام تو راز. آیه این خدا تغییر قبله داد که یهودی ها از این که مسلم با که قبله فرق نمی کنند هر این متولو پس هم مبتشالله از این سوء استفاده نکنند. این برطرف کردن سوژه های تبلیغاتی که از آسیب هایی که ما در کارهایی انجام میدیم، برنامه هایی که داریم، دشمن از اینا سوء استفاده میکند. دیگر همچنین فرماد کاری انجام بده که لعلا یکون للناس علیکم حجه، اینها دلیل و برهان بر علیه شما نداشته باشند. دیگر اینکه ما سعی گفت دشمن طوری که هر چی بره جلوتر عقبش اونم میاد جلو. ما که باید از متابعت دشمنان پیرو کردن، دشمنان خواسته های اونها رو به سال برآورده کردن دوری کنیم ما. ولا تتبع خطوات شیطان ها، شیطان رو اهم گرفتن. انه لکم عدو مبین. و دیگر مسئله مهمتر این که ما باید در هدفی که داریم که از آسیبا ضعف و سستی که میکنیم ما عقب نشینی میکنیم. مسئله موضوع مهم صبر و استقامت هستش. و فرماد مسلمانان کسانی هستند که و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البلاء، در سختی‌ها استقامت میکنن. بله دشمن خیلی اهداف داره، برنامه‌ها داره. یکی از آسیب‌هایی که در تو با مرزان بزنده با دشمنان هستش اینه که ما سست، ما عقب نشینی میکنیم. گفت خب یه مقدار کوتاه میام مقابلشون، اشکال نداره کوتاه میایم. دیگر اینکه همون که مقام معظم فرمودن که دیگه بزن برو دیگه تموم شده هستش. آیه قرآن فرماد وقتلوهم و اخرجوهم من هست اخرجو کن، با شما مقابله کنید و اونا شما بیرون کردن، شما اونا بیرون کنید. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، ضربه به شما زدن شما هم ضربه زدین. آقا مصلحت نیستش ما این کار بکنیم. ما فلان در زمان جنگ هست، امام رحمت الله علیه موقع که کشتی های آمریکایی اومده بود از خنتنگی خیلی رد بشن، اما فرمود بزنید. گفتن آقا سرده گفت پشمون میشید که نزنید اونا. بعد خود فرمانده ها سرده ما پشمون شدیم که فرمان امام رو اجرا نکردیم ما. فما این که مثلا ما عقب نشینی میکنیم دشمن یه ضربه زد ما عقب نشینی میکنیم، نه فما شما تلافی کنید به طبق اون مسئلهتی که دارید. یکی از آسیبانه که ما باز عقب نشینی میکنیم کوتاه میام مقابل دشمنان. دیگر که امروزه متاسفانه در دستگاه های حکومتی ما نفوذ کرده استش این است که میبینیم ما نفوذ بیگانگان، این خطر نفوذ رو مقام معظم رهبری بارها تکرار کردن. به عنوان کارشناس میاد، اما میبینیم که در خیلی مسائل دخالت میکند. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، محرم اسرا نگیرید، رفیق خود رو نگیرید تو جلسات. متاسفانه به سلام آقا چون که میخواد اظهار فضل بکنه توی جلسه خصوصی بوده میاد مطالب بیان میکنه، چند نفر گوش نشستن دارن گوش میدن. این مسئله بتانت و دوستی با دشمنان خیلی کار دست ما داده است، خیلی مشکلات به ما درست شده تو جلسات. اینها میان با اون کارشناس. الان یکی از مسائلی که دولت در مسائل اقتصادی موفق نمیشد همینه که کارشناس میادش بعد میره همین مطالب رو دست بیگانه میده، اونا میان خونسا میکنن برنامه دولت رو. لزوم پرهیز جامعه از محرم اسرارگان بیگانگان که آسیبا اینه که در مرزبندی ما دشمن ما موفق نمیشیم، همین موضوع هستش. یا مثلا فرموده که اسرار و اطلاعات رو جامعه اسلامی رو از بیگانگان دور به اصطلاح حفظ بکنیم، ما اون در دسترس اونها قرار ندیم، ما روابط دوستانه با و صمیمانه با اونها نداشته باشیم. ما این خیلی مسائل هستش که میبینیم افراد میان در جاهای نفوذ میکنن یا ترور فیزیکی میکنن. حالا شما این موضوع ترور اون شهید فخری زاده، شما میبینیم افرادی بودن که اینها نفوذ کرده بودن که این تونستن ترورش بکنن، یا ترور فیزیکی یا ترور به اصطلاح میکنن. خب اینا که تو سایت های به اصطلاح هستی نفوذ میکنن همینا هست دیگه، یا از نظریات علمی. خب این نفوذ مسئله است که یکی از آسیب های این به اصطلاح که مقام معظم رهبری بهش توجه داشتن. دیگر این که میفهمد که مناسبت های دوستانه همیشه موجب اخلال میشه با دشمنان، در هر جور که حساب کنه دشمن هستش. هیچ آیه قرآن فرماد هیچ موقع دشمن خوبی شما نمیخواد، چه چینش باشه، چه روسیهش باشه، چه آمریکاش باشه. ما باید هوشیار باشیم ما که در برابر نفوذ دشمنان، حالا هر کدوم که باشن. دیگر فرماد که باید از یک از مسائل مهم تفرقه هستش که آسیبای مرزبندی بشه. دشمن از این تفرقه سوء استفاده میکنه، جریان چپ و راست درست میکنه، اصلاح طلب و اصولگرا درست میکنه. خود همین باعث میشه که دشمن نفوذ بکنه، یکی این باعث میشه که این مرزبندی با دشمنان آسیب ببینه. که خب الان میبینیم ما توی این جریانات اخیر برخی ها میان به عنوان به صلاح خودمون تفکراتشون با اون حکم خدا که حکم محاربه هستش مخالفت میکنن. میان خب اینو شما ببینید تبلیغات دشمن، الان ببینید بی بی سی شده فقیه داره بحث محارب مطرح میکنه که محارب چی هستش. اینا گفت دست خارج میده که مثلا در دست خارج میده که آقای محارب چی هستش. اینا دیگر این که ما سعی کنیم که با تبلیغات دشمن به صلاح مبارزه کنیم. الذین قال لهم الناس بعد انما ذلک الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون. خدا فرمود از دشمن نترسید، از به صلاح من از احکام من را اجرا کنید، کار به دشمن نداشته باشید. و دیگر صبر و استقامت هستش. خداوند فرمود یا ای الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطون. این لزوم بردباری و تحمل در برابر دشمنان که این خود صبر و استقامت در تو با تهمت هایی که میزنه، در تو برنامه هایی که دارن. خداوند در به صلاح این قرآن کریم فرماد یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطون. و همچنین فرماد این صابرو چیز حالت متقابل داره، این همدیگر رو به صبر و استقامت به صلاح سفارش کنید. و دیگر هوشیاری مسلمانان در برابر فتنه‌های دشمنان. فرماد ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. دشمن اینها کافرین دشمن ما هستند. دیگر غفلت کردن. ببینید در تاریخ هستش که فرماد در جنگ به اصطلاح یه جنگ ها بودش که فرماد که ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلتا واحدا. فرماد که این آمادگی داشته باشیم و در همه حال. فرماد که حدیث معروف هست که فرماد اگر شما بخوابید دشمن خواب نیستش، دشمن بیدار هستش. میگفت که یه آقای بود، یه نابینای بود، چراغ دستش بود. گفتن تو که نابینا هستی چطور چراغ؟ گفت من مراقب هستم که تو به من نزنی. چراغ دست گرفتم که تو به من نزنی. ما باید بیدار باشیم که دشمن به ما نزنه. این چراغ دست گرفتن، این فهمت بیدار بودن، اینکه دشمن به ما حمله نکنه. حالا به امیدی که بله دیگه، نه این به صلاح خودمون الان ما با جنای قرصپاس اومدیم که چرا فرزندان ما اینطور، چون ما غافل شدیم از این فرزندان ما. دشمن اومده تا به قول میگفت تا تو خونه ما نفوذ کرده دستش. غفلت خودش همین باعث میشه. دیگر فرمود که این حفظ آمادگی نظامی، تدارکاتی، آمادگی تبلیغاتی در برابر دشمنان، دیگه دشمن در همه حال باید، چه به صلاح خودمون در حالت صلح چه در حالت جنگ، باید این آمادگی رو داشته باشیم که دشمن هیچ وقت نمیخوابه، اونا بیدار هستن. دیگر اینکه فرمود که بله روابط دوستانه، میگه شما روابط اقتصادی داشته باشید اما روابط دوستانه، به قول آیت الله عثمان جوادی حفظ الله فرمود که موقعی که دست میدید مراقب باشید یه انگشتات کم نشده باشه. داستان هست که فرمودن ما دشمن با فرمود روابط اقتصادی اما روابط فرهنگی نه. مثلا فرمود یا یزین آمون لا تتخذ یهود و نصارا اولیا دوست. در مدینه پیغمبر با یهودی ها روابط اقتصادی داشتن اما اجازه نمیداد حضرت اونا در مسائل فرهنگی دخالت بکنن. فرمود انما یعمرکم مساجد الله من آمن بالله. آقا میان پول میدن که اون داستان معروف هم از عیسی علیه السلام گفت که یه نفر بود تو بغداد، یه آقای منبر میرفت روزه از زهرا میخوندش، گفت که تو هر روز روزه، گفت چطور تو هر روز زهرا بانگو ما بانیدم که هر روز تو مسجد بغداد محله سنی ها روزه از زهرا میخوند. گفت کیه بانی؟ گفت یا بقالی هست نه مشتسن یا مشتسن تو خیلی رفتش. گفت که اینو دو تومن میدادی؟ گفت شما بانی دید؟ گواره یه نفر هستش آره، این پنج تومن به من میده، میگه بده این روزه خونه محلتون روزه بخونه، من سه تومنشو برمیدارم دو تومنشو به اون میدم. من گفت بانی کیه؟ گفت باغبون سفارت انگلیس هستش. رفت اونجا سفارت انگلیس به باغبونه گفتش که تو نزد داری که هر رو؟ گفت نه، سفیر به من 20 تومن میده، میگه هر روز یه روزه بخور، من 10 تومنشو برمیدارم بقیش میدم به بقاله، بقالم بقیش هم داره میده. ببینید سر از کجا در میاره؟ ببینید روزه خونی از زهرا به اون تفرق افشنی. فما که لا تتخذ الیهود و النصارى اولیا، فما دینا دوست صمیم خود نگیر، در کارون دخالت نکنن. و الانش ببینید متاسفانه بین ما برخی طلبه ها، آقا کی گفته اینو؟ بی بی سی گفته استش. میگه شما آقای طلبه میگه نخوندی ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا؟ آقای شبکه من و تو گفته، ماهواره گفته. متاسفانه میبینیم که حتی بین مذهبی ها هم میگن که آقا این رسالا این تکیه میکنن به سخنان این فرماد که این دوستی گرفتن، اعتماد کردن به دشمنان، این باعث میشه که انسان فاصله از اون راهی که هست منحرف بشه. یکی از آسیب‌های مرزبندی با دشمنان هستش اینها. بعد فرمود لا تتخذ الیهود یا تتخذ الکفار اولیا، حتی فرمود کفار رو به سر با اون روابط دوستانه باشن داشته باشید. دیگر اینکه ما یه مقداری یکی از آسیب‌ها سوس شدن در برابر تحقیرهای دینی که میکنن. مثلا میان میگن آقا ایشون میاد حکم ارتداد و یه حکم محاربه رو چیز میگه، آقا چیزی نیگه مثلا نظر داده. آقا نظره؟ آیه قرآن محمد لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب اولیا. اونا که میان احکام شما رو مسخره میکنن، اهمیت نمیدن، میگن آقا اینا به صلاح خودمون قدیمی هستش، سنتی هستش، اصلا اینا رو به عنوان دوست قرار نید. اما میبینیم که میگه اشکال نداره، ما این یک نظر، یک به سبب اون یک نظریه مطرح میکنن که اینا فرمود کسانی که احترامی به احکام شما قائل نیستن. خدا رحمت کند امام رو، چه موقع که اون سلمان رشدی اون موضوع به اصطلاح آیات شیطان مسیح، حضرت بلافاصله حکم ارتدادش رو داد. کسی که میاد احکام خدا رو زیر سوال میبره، دیگه حال ما میبینیم افراد بالاتر از سلمان رشدی میان میگن کسی کارش نداره فلان، میگن آقا این صلاح نیستش. بعد نفهمد که حفظ و قداست احترام اسلام اصل ضروری در روابط با بیگانگان هستش. این یه آسیب‌های مزمنه که ما توجه به این توهین‌هایی که به دین اسلام به احکام اسلام میشه متاسفانه نمی‌کنیم ما. و دیگر این که ما بدونیم که اینها دشمنن، دشمن دشمن هستش. ما اهمیت نمی‌فهمد که لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، یهودی ها دشمن ما هستن، نصارا به یه جور دیگه دشمن ما هستن. اینا باید باور کنن که یک از مرزبندی ها همینه که متاسفانه ما اهمیت نمیده. یعنی باید با چی میگن با فکر و اندیشه مقابل اینها ایستاد. دیگر اینکه در برابر جنگ روانی دشمن و استقامت بکنیم و از استهزای اونها نترسیم. فرمود ولقد استهزأ برسل من قبلک فهاق بالذین سخروا منهم ما كانوا يستهزئون. خداوند به پیغمبر هم قبل از شما ببینید شما یکی از جنگ‌های در قرآن بیشترین تهاجمات بر علیه پیغمبر جنگ فرهنگی بود، گفتن ساحره، دروغگو، کذاب، از این چیزای روانی که تو مردم تون اثر بکنه. اینها الان هم میان آقا فلان مسئولین مثلا نعوذ بالله دروغ میگن، آقا چی؟ نه دروغ کسی اعتماد نمیکنه. این شایعه پخش میکنن دیگه، حال مثل اون جزش مردم رو نسبت به اون مسئولین سست میکنن، نسبت به سخنان مسئولین سست میکنن. بعد دیگه فهمیده که از این به اصطلاح راهکارهایی که در برابر دشمنان هست این که ما استقامت، صبر. فهمیده یا یرزی نامون ازا لقیتون فعتن فثبتوا، ثبات قدم داشته باشید. و دیگر پرهیز از مناقشه، پرهیز از بحث و جدل. شما تو سایت ها انسان که بخونه اعصابش خرد میشه از بحث. خب چیا مذهبی ها اونایی که با هم رفیق بودن، خب اینها چرا شما حتما میگفت حرف زدن حتما واجب حرف بزنی شما تو سایت بزنی؟ قبل از اینکه حرف ثابت بشه من تو سایت با خودش صحبت بکن، اول شبه را طرف خودش برطرف بکن، بعدش بیا تو پشت تریبون مطرح بکن. این اصل اولی رعایت نمی‌کنن. آدمایی که ادعای انقلابی می‌کنن، ادعای مذهبی می‌کنن، ادعای خوب بودن می‌کنن، آبروی افراد رو می‌برن، بعد میگن ببخشید تموم شد. مثلا ما نمونه‌ها شد که تو چیزا می‌بینیم ما. یکی از آسیب‌ها همینه که دشمن از این تفرقه سوء استفاده می‌کند. و مهمتر از همینه که ما درباره مرزبندی با دشمن باید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. ما باید این در برابر دشمن قوی باشیم، حالا قوی تسلیحاتی، قوی نظامی، قوی فرهنگی، قوی اقتصادی. این یکی از راهکارهای مبارزه با دشمن و آسیب شناسی دشمن ضعف هستش که در برابرش قوت هستش. و عید دوله هم مستطعت هم من قوه. این مسلمانان چه در مسائل اقتصادی، چه در مسائل نظامی، چه در مسائل فرهنگی باید با قوت با دشمنان برخورد بکنند. خداوند انشاءالله به ما توفیق بدهد که ما بتوانیم این آسیب شناسی که انجام بدیم انشاءالله این در برابر دشمنان قوی باشیم که دشمنان از این آسیب های ما سوء استفاده نکنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تقدیر و تشکر میکنیم از ارائه دهنده محترم جناب آقای سحرخان. خب ایشون در بیانات خودشون در راجع به موضوع نشست که عبارت هست از آسیب شناسی رابطه عزت ملی و مرزبندی با دشمنان بر اساس بیان گام دوم، خب ابتدا بیانات رهبری رو در مورد این واژه مطرح ساختن و بعد از اون به ضرورت دشمن شناسی پرداختن که در ضرورت دشمن شناسی باید اول اهداف دشمن رو ما ببینیم چه اهدافی داره و بعد چه راهکارهایی دشمن برای رسیدن به اهدافش به کار می‌بنده که بعضی از راهکارها رو گفتن ما دیگه اطاله کلام نمی‌کنیم و راهکارهای مقابله با اون رو هم در بیانات خودشون فرمودن که در مسیر دشمن شناسی چه کارهایی باید صورت بگیره و بعد به آسیب شناسی مرزبندی با دشمنان پرداختن که در این آسیب شناسی خب موارد متعددی رو گفتن که حالا پاسخگویی به شبهات دشمن، برطرف کردن سوژه های فتنه، صبر و استقامت، حالا جلوگیری از نفوذ و این موارد و جلوگیری از تفرقه موارد متعددی رو ذکر کردن که به عنوان آسیب شناسی باید با اینها برخورد بشه و دقیقاً آسیب ها شناخته بشه و باهاش مقابله بشه. خب در خدمت ناقد محترم هستیم جناب آقای عیسی‌زاده که از بیاناتشون و نکاتی که در خصوص ارائه آقای سحرخان هست استفاده کنیم به مدت یک ربع. در خدمت شما هستیم.
کسب اجازه از محضر اساتید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الله خیر ناصرین و معین. نثار ارواح طیبه انبیاء اولیاء شهدا صلحا مؤمنین مؤمنات مخصوصا شهدای عزیز امنیت صلواتی رو هدیه میکنیم. سلام محمد و آل محمد و عجل. فرا رسیدن ایام سوگ فاطمیه، شهادت بی بی دو عالم زهرای مرضیه سلام الله علیها رو به محضر بقیت الله الاعظم و شما عاشقان اون حضرت قصد عرض میکنیم و فرا رسیدن هفته پژوهش رو بر شما پژوهشگران ارجمند، اساتید خودم و همکاران گرانقدر پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که خداوند رهروی راه قرآن عرت رو به همه ما عنایت بفرماید. سپاسگزاریم از جناب استاد سحرخان عزیز که بحث بروزی رو مطرح فرمودن. امیدواریم که خداوند توفیق در واقع شناخت دشمنان و مرزبندی دقیق با دشمنان اسلام رو به همه مون عنایت بفرماید. الحمدلله بحثی که ارائه دادن بحث جامعی بود و برگرفته از قرآن نکات ارزشمندی رو مطرح فرمودن. اگه بنده هم نکته‌ای رو مطرح میکنم فقط در راستای اینکه این بحث انشالله غنای بیشتری پیدا بکنه، یک دوم اینکه اینجور مباحث که به روز هست انتظار هست دوستان عزیز و فریختگان اساتید خودم در مجموعه مخصوصا پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن که یه عمری در حال پژوهش‌های قرآنی هستن ورود پیدا بکنند و پیدا بکنیم و در واقع این توقع هست که در چنین برهه‌های شاخصهای در واقع قرآنی موضوعات مبتلا به جامعه رو یک پژوهشکده‌ای که به عنوان بزرگترین پژوهشکده قرآنی کشور معرفی شده و از حیث زیرساختی بیشترین زیرساخت قرآنی رو برای توسعه پژوهش‌ها و معارف قرآن فراهم کرده ورود پیدا بکنه. از همین جا ما از محضر همه عزیزان تقاضا می‌کنیم، مخصوصاً ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای یوسف مقدم، تا با برگزاری جلساتی در این ایام نسبت به تعیین سیاستگذاری های لازم جهت جهت‌دهی در واقع مباحث بروز قرآنی تصمیمات اتخاذ بشه و از فکر و استعداد و تجربه عزیزانمون در این راستا استفاده بشه و در سطح رسانه ها در معرض دید در واقع امت قرار بگیره، تا همونطوری که پیامبر عزیز اسلام فرمودن اگر قرآن رو داشته باشید هیچ وقت گمراه نمیشید، در کنارش البته اهل بیت که یقینا مفسران واقعی قرآنن. در یک چنین برهه‌ای که میبینیم تو بحث‌های مختلف امروز یک مباحثی وجود داره، یک تشکیک‌هایی وجود داره و تقریبا میتونیم بگیم به خاطر فعالیت‌های دشمنان واقعا عرصه رو در واقع دارن تنگ میکنن. مخصوصا نگاه قرآنی میتونه خیلی راه گشا باشه. لذا این نکته اول که همه مون تو این زمینه از قلممون، تریبونمون، فرصتهایی که داریم استفاده بکنیم. این نکته اول. نکته دوم در رابطه با این بحثی که جناب استاد سحرخان آسیب شناسی مرزبندی با دشمنان رو مطرح کردن، من فکر میکنم که اگر بخواد این بحث برای مثل چنین زمانی، یعنی در چنین برهه‌ای که الان ما هستیم، انشالله بخواد یه بحث خوبی در حالا بفرمایید که به صورت میخواد سخنرانی باشه، میخواد نوشتار باشه، میخواد تولید محتوای دیگری باشه، اگه بخواد انشالله از این فرصت و از این داده ها و از این زحمات جناب استاد سحرخان استفاده بشه، خوبه که به نظر من یه همفکری دقیق تری صورت بگیره بین دوستان روی این قصه بشینیم و ببینیم که کدوم بخش این بحث بسیار مفیدی که ایشون مطرح کردن میتونه راگوشای امروز ما باشه. این یه نکته. نکته دیگر، من احساس میکنم از دیدگاه خودم، چون این بحث رو من قبلا هم مفصلا دیده بودم، الان هم در واقع یک مرور با این جریانات اخیر داشتم، احساس میکنم که یکی از راهکاری که قرآن در راستای این جریان مرزبندی با دشمنان که امروز از ضروریات انکارناپذیر جامعه ما هست، ما باید توجه داشته باشیم و این راهکار قرآنی رو مد نظر قرار مدیم، از این بحث بشه که منظور از این چی هست و در واقع چه راههایی برای به دست آوردن این در واقع شاه راه وجود داره رو خوبه که بحث بکنیم. و اون این نکته هست، آیه‌ای در قرآن هست، همه‌تون استاد بنده هستید، استعزار دارید، پیامبر عزیز اسلام در خدمتتون عرض بکنم سوره یوسف آیه 108 فرمودن قل هاذهی، خداوند خطاب میکنه، بگو قل هاذهی سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. پیغمبر میفرمایند که ای پیغمبر بگو این راهی که ما در پیش گرفتیم که دعوت میکنم به سوی خداوند، یکی از چیزهایی که در ابتدای امر در واقع یکی از شرایط و یکی از اون نکات بسیار حساس و مهم این دعوت من چی هست، میگه بگو اعلام بکن علی بصیرتن، هم من هم اونایی که پیرو به من هستن، هم من هم مسلمان ها، اگر امروز کسانی رو میخوایم دعوت بکنیم به سوی اسلام، به سوی حقانیت اسلام، حقانیت قرآن، حقانیت نظام، ارزش های نظام، این باید با چی باشه؟ با بصیرت باشه. اگر با بصیرت باشه اون دعوت در واقع به حق خواهد بود و اون دعوت کارساز خواهد بود. اما اگر خدای نکرده بدون شناخت باشه، بدون بصیرت باشه، مثل خیلی از دعوت کردن های ما که متاسفانه علا بصیرتیم چون نبود، ما میبینیم که امروز یکی از عوامل، میدونید که پدیدهای اجتماعی و آسیب‌ها و هنجارها رو به تعبیر خیلی از بزرگان صاحب نظر که اخیرا من چند تا مقاله مطالعه کردم، نمیشود با یک عامل بگیم که بله عدم برخورداری در واقع راهنمایان و اساتید و مربیان جامعه ما به بصیرت باعث شده که امروز این گمراهی‌ها در جامعه فعلی ما راه افتاده. نه، از این طرف بله ما این عامل رو هم داشتیم، اما عامل‌های دیگر رو باید دید، یعنی اون بهانه‌ها و اون آسیب‌های دیگری که در جامعه وجود داره، بحث‌های اقتصادی هست، سیاسی هست، بی‌عدالتی هست، ظلم هست، از اون طرف دشمن با تمام حربه، تمام تشکیلات خودش رو، تمام در واقع توطئه‌های خودش رو بنای بر این گذاشته که بتونه این نظام رو به زمین بزنه. اینها رو هم باید ببینیم، تمام اینها رو باید دید. اما اگر چون خود خداوند فرموده که ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، لا یضرکم کیدهم شیئا، این وعده الهی است، به تعبیر شما اساتید قرآن پژو سنت الهی است، یا در اون جنگ مربوطه که خداوند امداد کرد فرمود ان تصبروا و تتقوا و تتقوا و یعطوکم من فورهم چی هازا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه. اونجا هم این مطلب رو آورده، اگر مؤمنین صبر داشته باشن و تقوا داشته باشن، امکان نداره اونها چی بشن؟ پیروز بشن. خب این لا یضرکم کیدهم شیئا، اما ما ببینیم امروز کید اونها امروز بچهای ما رو از ما گرفته. چرا گرفته؟ آیا فقط اینها در کارشون موفق بودن یا نه؟ ما تو یک بحث، همین بحث مرزبندی با دشمنان، اون نکات حساس به قول ما پیشفرض‌های این بحث رو نتونستیم تو این مدت گذشته چیکار بکنیم؟ درست کار بکنیم. شما می‌بینید طرف استاد قرآنه، ظاهر تدریس قرآن داره، واقعا هم تدریس قرآن داره، پژوهشگر قرآنی هست، اما شما وقتی میشینی میبینی که تحلیلایی که میکنه، اگر اینه بخوای میگفت که بفشاری، تهش میبینی که 5% بصیرت توش وجود نداره. نماز الا ماشاءالله، روزه الا ماشاءالله، توجهی به حلال حرام الا ماشاءالله، اما این بصیرت نیست. چطور؟ میبینی همین آقا در همین جلسه مثلا جلسه 20 نفره، همه این عزیزانی که این 20 نفر 50 نفر که تو اون سر اون میز نشستن، کنار اون میز نشستن، سر اون سفره بحث نشستن، همه از بچهای دلسوز اسلام و انقلاب و قرآن هستن. اما این آقایی که ما میگیم استاد، همونجا میاد یک سری رو به عنوان دشمن همون جلسه اون توری صحبت میکنه، توری تحلیل میکنه، انگار اینکه اونهایی که اون مقابلش نشستن به عنوان دشمن هست. خب این ضعف وجود داشت که ما اومدیم کاری کردیم که هی یکی یکی رو، هی این رو اون رو، این رو اون رو، این جمعیت رو اون جمعیت رو از دایره دوستی کنار زدیم، خود به خود ناخودآگاه گایقات خودآگاه وارد صف دشمنان کردیم. وقتی من بیام یک همبحثم رو، یک کسی که با من تو جبهه بوده، با من تو انقلاب بوده، همه چی بوده، اما در تحلیل فلان مسئله با من اختلاف نظر داره، مقام معظم رهبری حتما یادتون هست بارها گوشزد کردن این نکته رو. آقا بصیرت، بصیرت، بصیرت یعنی چی؟ اصلا من فکر میکنم جناب استاد سرخان یکی از مسائل در واقع پیش مقدمه یه بحث شما اینه که ابتدا این بصیرت کاملا چی از دیدگاه امام و حضرت آقا، که امروز خیلی باید دقت داشته باشیم. آیه قرآن میاد یک بحثی رو مطرح میکنه، اما تطبیق این بصیرت امروز به چه موردی هست، چه زاویه‌ای داره، چه مباحثی داره، امروز تبیین گستره بصیرت رو سوال کی باید انجام بده؟ جواب: آگاه‌ترین فرد به توطئه‌های دشمنان باید بیاد امروز بصیرت رو به من یاد بده، شاخصا رو او باید معلوم بکنه. و امروز تو جامعه ما به اقرار دوست دشمن کی میتونه باشه غیر از مقام معظم رهبری و غیر از شخصیت هایی که تو این راستا گام برمیدارن هست؟ طرف میگه حالا آقا یه چیزی فرمودن. آقا دنیا امروز اقرار کرده، کلیپاش هم اومده، شخصیت های متفکر دنیا امروز اومدن اعتراف کردن به این در واقع عظمت بصیرت و راگوشایی و در واقع اون حکمت مقام معظم رهبری به عنوان یک امام جامعه، به عنوان یک راهگوشای جامعه، که آقا راههایی که ایشون نشون داره میده این راه هاست که میتونه اگر عملیاتی بشه جواب بده. شما نگاه کنید الان همین جریان اختلاسی که خیلی ناراضیتی تو جامعه به وجود آورده و خیلی از این معترضان شما صحبت میکنی، برید بخونید دیگه این جدول بندی که کردن از دستگیر شده ها، حتما دیدید اون به اصطلاح الگوش اومده تو ایتا، من دیدم خیلی رنگی و زیبا هم این رو تحلیل کردن، اونهایی که نشستن با اینا بحث کرده بعد اینو جدول بندی کردن. شما نگاه بکنید اظهار نظر اونها رو برید ببینید، جوانا بودن دیگه، به قشر پیر که توشون نبوده. این جوانا چرا به اینجا رسیده؟ طرف حاضر کاملا خودش رو نابود بکنه، بکشه، میگه من باید انقلاب بکنم. دلیلی چیه؟ وقتی خوب میبینیم پاسخهای اینها رو میبینیم، یکی از بحثایی که مطرح هست دقیقاً اینا دست گذاشتن، دوستان بریم مطالعه بکنیم، دقیقاً دست گذاشتن روی 30-40 گزینه‌ای که من خیلی تأمل کردم. این 30-40 گزینه رو همه رو مقام معظم رهبری سالیان سال داره روش بحث میکنه که آقا به اینا بچسبید. آقا این روز رو میدید، اما چرا توجه نمیشه؟ برای اینکه من بصیرت لازم ندارم. اگه من بصیرت داشته باشم به جایگاه یک راهنما و امام در جامعه، اون وقت چیکار میکنم؟ صحبت هام رو، پژوهش هام رو، همین مسیرم رو در راستای این قرار میدم. آقا اومد بحث مبارزه با فساد رو سالها قبل مطرح کردن، دولت، قوه قضاییه، مردم. برای اینکه ما همیشه نگیم مسئولین مسئولین، یکی از بحثایی که باز آقا اتفاقا مطرح کرده در همین راستا اگه یادتون باشه، بالا بودن پرچم مطالبه گری بوده. وقتی دانشجو رفتن فرمودن که این پرچم مطالبه گری چی باید بالا باشه. یعنی چه؟ من یادم هست 35 سال قبل در شهرستان بهشهر که من تو سیستم قضایی بودم، اسم نمیبریم، یکی از مسئولین که الان مسئول نیست، یکی از شخصیت‌های مهم سیاسی بوده، اومده بود اونجا یه جمله ایشون گفت در اون جمع شاید مثلا 2000 نفر مردم هم بودن، گفتن مردم اگر میخواهید شهرتون به شهر مورد نظر شما در بیاد، شهر مطلوب از حیث رفاهی، ها
حالا ایشون میگفت من مثلا دنیایی رو میگم، معنوی سر جاش. گفت راکارش این است. یک راکار میگفت من مهم بهتون میدم، اگه همین یکی رو شما مردم عمل بکنید همه چی حل. و اون همین نکته بود، فرمودند دقیقا بفایید شهرتون رو، هر کجا ضعف دیدید مطابلگری پرچمش ببرید بالا. بعد گفته بود منم که الان نماینده مجلس شما هستم، مثل ضربین من رو در کنترل داشته باشید. ببینید اولا برید بخونید رساله ده من چیه. ما خیلی از ماها سراغدعا رو متاسفانه چی؟ گم کردیم. اول باید ببینیم وظیفه این آقا چیه، بعد بگیم آقا بله شما قرار بود در مجلس این قانون رو مثلا چیکار بکنی، طرح بدی، تصویب بکنی که تمام کارگران جامعه زیر بار ظلم هم نشن، در مثلا در پرداخت حق و زحمت ها چی عدالت بشه، یکی نگیره 34 میلیون یکی نگیره 4-5 میلیون. بله تفاوت هایی هست، اشل هایی هست، اما به اندازه‌ای که به او ظلم نشه، او از فقر نمیره، او از فقر چی اختشاشگر نشه، معترض نشه. من عرض خودم رو آروم آروم جمع میکنم، وقتم داره تمام میشه این بخش عرضم. پس اگر ما واقعا میخواهیم آسیب شناسی بکنیم مرزبندی با دشمنان رو، چند نکته رو باید متوجه قرار بدیم جناب استاد سرخان و سروران عزیز. اگر این هم اشکالی داره بفرمایید ما استفاده میکنیم. یک، اون چیزی که لازمه ضروری این کار هست، اول بصیرت. ابتدا باید خود بصیرت، محدوده بصیرت، گسترده بصیرت، مصادیق بصیرت مال این زمان دقت بفرمایید. نه بریم دو تا آیه بخونیم ترجمه بکنیم بگیم خدا در تو بصیرت اینجور توصیه فرموده، نه. الان محدوده بصیرت، بعد اونی که امروز بصیرتین فرد جامعه ما هست بریم شناسایی بکنیم ببینیم چه کسی تو این در واقع فرایند این انقلاب پاش نلغزید، طرف دشمن قش نکرد، تونست اساس مالی اساس سیاسی سالم بمونه. چون بصیرت فقط به گفته نیست که، بصیرت عملی هم هست. بصیرت عملی یعنی این که طرف کاملا مواظب باشه در مسیر انقلاب و نظام و در مسیر امیرالمومنین قرار بگیره. چرا؟ برای اینکه ملت نگاش میکنن. این یه نکته. پس چی؟ پس ما بحث بصیرت رو باید، خود این بصیرت یک شاخه ای داره که اون شاخه باز مقدمه برای این مباحثی که حضرت علی مطرح کردی، البته یک اشاره‌ای در ابتدا کردی بعد سری رفتی سراغ اهداف دشمنان. من نظر من اینه که قبل از اینکه شما بری سراغ اهداف دشمنان، بعد از تبیین خود بصیرت، اونم بصیرت در زمان ما، بیای این نکته رو مطرح بکنی. یکی از شاخه ها، یکی از بخش های بصیرت دشمن شناسی است. در قرآن ویژگی های دشمنان صدر اسلام اومده، شک نیست. اما آیا دشمن امروز ما همون ویژگی ها رو داره؟ همون حربه ها رو داره؟ همون ابزارها رو داره؟ یا نه؟ امروز دشمن ما یک حربه های جدیدی رو استفاده کرده. مثال میزنم رد میشم. مثلا بحث نفوذ. شاید اون موقع هم بوده که قرآن تذکر میده بحث نفاق و منافق بوده. شک نیست. تمام مباحث ما ریشه قرآنی دارد. امکان ندارد نداشته باشد. چون خود قرآن فرموده تبیان اند کل شی. اما پیدا کردن این مسائل نیاز به چی هست؟ نیاز به این هست که انسان بشینه پای یک فردی که دشمن شناس دقیق هست. اگه حضرت آقا وقت نداره یا مطرح نکرده که کرده، افرادی هستن که تو این زمینه تخصص دارن، سالها کار کردن تو بحث‌های دشمن شناسی. آدم آثارشون رو ببینه، کتاباشون رو ببینه، مقالاتشون رو ببینه، اونجا بیاد تو بخش بصیرت، تو بخش دشمن شناسی، ابتدا بگه اول عزیزان ما بیایم دشمن رو بشناسیم بعد ببینیم باش باید مرزبندی بکنیم. چون تا بصیرت دشمن شناسی ما کامل نشه ما مرزبندی نمیتونیم بکنیم. اون وقت وقتی این شناخته شد میایم سراغ چی؟ سراغ مرزبندی. این یه نکته. یه نکته دیگری که تو مرزبندی دشمنان من فکر میکنم جاش اینجا جناب استاد سرخان خالی هست اینه. ما شناختیم نسل اول الان انقلاب، نسل دوم انقلاب، تقریبا میتونیم بگیم مشکلاتی با انقلاب ندارن، چون عظمت و برکت این انقلاب رو دارن، دیدن، خودشون آفریدن، قبل انقلاب رو دیدن. به این سادگی اسپا در نمیان، به این سادگی فریب نمیخورن. چرا نسل سوم و چهارم ما امروز دارن میان علیه ما و نظام اقدام میکنن؟ برای اینکه ما در معرفی دشمنان، در ترویج چهره دشمنان نسبت به نسل‌های بعدیمون کار نکردیم. چون کار نکردیم امروز آقا فرمودن آقا شما به این بچه ها گفتید که بی بی سی یعنی کی؟ این اینترنشنال یعنی کی؟ آیا هزینش کی داره میده؟ یا اون آقای کیک و کیک و کیک که امروز حامیانه امروز اختشاشگرا هستن و معترضی هستن اینا کی هستن؟ چه سرمایه‌ای از کجا دارن میگیرن؟ که همون میشه در قالبش جهاد تبیین. خب تبیین چی؟ تبیین آثار و برکات نظام از یک طرف، تبیین ویژگی‌های دشمنان از یک طرف. پس بنابراین این هم یکی از نکته‌های به نظر من حساسی است که ما باید در این بحث ابتدا هم بهش بپردازیم. صلوات هدیه فرمایید.
خب تقدیر و تشکر میکنم از ناقد محترم آقای عیسی‌زاده. خب در خدمت سایر عزیزانم هستم اگه نکاتی دارن. آقای عیسی‌زاده، آقای مومنی.
بله. بالا فرماشات کامل آقای مومنی رو نبودم، ولی در احصای آسیب ها خوب بود. اما اون چیزی که انتظار می رفت این بود که در عمل خیلی از این آسیب ها عملا وقتی ما می خواهیم اینا رو در واقع راهکاری که برایشون ارائه می دیم تعارض پیدا می کنه، دچار سردرگمی میشه، نمی دونیم با چی کار بکنیم. مثلا همین فرض یه اختشاشگر رو اعدام می کنن، اون دشمن میاد اینو شبهه ایجاد میکنه، ما هم اینجا دقیقا نمیدونیم که این شبهش واقعا وارده یا وارد نیست. این جزئیات یعنی در عمل با چه کار بکنیم، اینو یه مقدار انتظار میرفت که به طور جزئی تر. خب احصای آسیب ها یک مرحله هست، خب اینا کلیاتی بود که زحمت کشیدید، اما دقیقا راهکار یکی از این رفع یکی از این آسیب ها چی هست، این رو اگر دقیقا میفرمودید مفیدتر بود. خب چند تا آسیب نمیدونم، حالا من شمارش نکردم، تعداد آسیب ها خیلی بود، ولی یکی از اینا رو بخویم راهکارها رو به طوری که عملا اون کسی که تصمیم گیر هست میخواد اجرا بکنه، خب خیلی وقت میبره، خیلی کار داره. این است که از این جهت اگه وارد امور ریزتر بشیم مفیدتر خواهد بود حتما. ولی خب در مجموع میگم، حالا نظر دوستان رو نمیدونم، ولی همین احصای در واقع آسیب ها و مسترد کردن اینها با آیات قرآن، خب مطالبه های مقدار انتزاعی و کلی زیاد کار بکنیم دیگه، یه مقدار باید وارد جزئیات و در واقع راهکارهای عملی بشیم، این مفیدتر هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مسلمه دوست تشکر بکنیم از سرور عزیز و از مدیریت و ناقد محترم. همیشه باید یاد باید که به آیات نگاه میکنه و همطور روایات گاهی تعابیری از دشمنان مطرح میکنه. یک من غیر کم، یک فرزند آدمه، همسر آدمه، برادر آدمه، ولی خدا میگه این غیر شماست. یا مثلا میگه که ازواجکم اولادکم فتنتان، گاهی میگه عدوون لکم، شما در مرزبندی دشمن به کجا میخوای بری؟ حیث اعتقادی، اقتصادی، در واقع اخلاقی، نظامی، در چه حقوقی ما در بحث تو شما این مرزبندی رو باید معلوم بکنم دقیقا چیه گیده. نکته دیگری که به نظر مربوط هست این است که در کجا به ما میگن شما با دشمن ارتباط نداشته باشید. من این به اعتباری که میدارید تحقیقاتی کردم، مطالعه داشتم، من دیدگاه مفصلان و قدما و تشکیلات اینا که این موضوعی ما داشتیم، بایدم که مفصلان بزرگ ما در بحث دوابط با دشمنان چند نکته اساسی رو مطرح میکنه. یک، روابط ما با کسانی که از حیث اعتقادی با ما نیستن ولی ما میخوام باید نیاز داریم با این رابطه داشته باشیم. یک، کمک به ظلم بلا نباشه. دو، زمینه های استیلا و سلطه اونا رو برای کشور و برام نکنه. سه، زمینه های در حقیقت در واقع یک نوع طلبگاری در حذف بعضی از عقاید از ما نخوان. بگه ما میاییم با شما همکاری میکنیم ولی شما این چیزا رو حذف بکنید، نمادهای دینی رو باید حذف کنید، فلان چیز حذف کنید. یعنی اگه در هر کجا روابط با هر کس از دنیا ما رو به رسمیت بشمارن،
سلطه پذیر نباشن، در راستای منافع ما و مسائل حرکت بکنن اینا، و در حقیقت دنبال این نباشن که بر ما استیلا و ما سیدی پیدا کنن و زیدن اینا، هیچ مشکلی نداره اینا. از اگه ما در بحث روابط با دشمنان در حوزه همکاری اقتصادی، نظامی، اخلاقی، فرهنگی، امروز درسته که مثلا روسیه یا چین یا خیلی کشور دیگه شاید در حوزه مثلا خیلی با هم فاصله هایی داریم، و در بخش جغرافیایی، نقشه برداری یا بحث فیلم ها یه نکات ارزشمندی داره، یا در بخش مثلا برنامه کودک یه کار خیلی قشنگی کردن اینا. یعنی ما باید در بحث اولیا این اولیا رو با توضیح بدیم چی؟ به محدوده این روابط ما که به شکلی در واقع خود اولیا بودن مراتبی داره، ما الان یه دوست این مرتبه هست، این مرتبه ولایت اینه، این اندازه اینه که در واقع مشکل نداره. بزرگان ما، قدمای ما، مفصلان ما حرفای توی زمین دادن. من احساس می‌کنم اگر امکانش باشه تو این بخش به این مسئله توجه بشه، در واقع مرزبندی معلوم میشه و یه موضوع کاربردی هم در واقع هست مطرح میشه، و شبهاتی که در ذهن ادی مطرح میشه که آقا ما با خیلی از کشورهای ارتباط داریم، پس این بچه اساسیه، اینه که ما رو قبول ندارن که ما خیلی فاصله های چین داریم اینا. لذا از این لحاظ جا داره که اگر مطرح نشده تو بحث شما، بازم تشکر بکنم از سروان عزیز.
تقدیر و تشکر میکنیم از ناقد محترم از آقای ایلتزاده و سایر اساتیدی که نکاتی رو مطرح کردن، از جمله اینکه خب نکات مثبت کار بحث به روز بودن موضوع هست که باید بهش توجه کنیم، و اینکه حالا مسائل مختلفی هم در نقد مطرح شد، از جمله اینکه ساختار مقاله دقیقا مشخص نیست، مباحث بعضا پراکنده است، و به اینکه به یک آسیب یا به احصا اکتفا شده، و اینکه ما در مقابل با اینها چه کارهای دقیقی انجام میدیم اگر اینها مشخص میشد خیلی دقیق تر بود، و اینکه حالا توجه به نکات مقدماتی هم که ناقد محترم گفتن، بحثای مثل بصیرت، مطالبه گری یا بحثای جهاد تبیین، اینها از مسائلی بود که ناقدین محترم گفتن. چند تا نکته من خدمتتون عرض کنم و بعد دیگه از حضرت عالی استفاده کنیم. خب اولین نکته این است، خب با توجه به اینکه شما از دیدگاه قرآن این مسئله رو گفتید، عنوان قرآن در عنوان کار نیومده، باید بنویسید آسیب شناسی از دیدگاه قرآن، چون برای همه مواردی که گفتید آیه قرآن رو مثال زدید، این عنوان قرآن، آسیب شناسی از دیدگاه قرآن در عنوان نیومده. دومی که یک چارچوب مفهومی و یک چارچوب نظری دقیقی این مقاله نداره، اگر اینها رو داشت خیلی از اشکالات مطرح نمی‌شد. چارچوب مفهومی به این که ما دقیقاً بدونیم آقا تعریف عزت چیه، تعریف نمیدونم مرزبندی با دشمن چیه. الان مثلا یکی میگم چارچوب مفهومی، دقیقاً مثلا بعضی میگن عزت و حضرت آقا در مقابل مثلا نرمش قهرمانانه مطرح کرد، خب این چه تفاوتی با هم داره؟ ما بخوایم عزت رو داشته باشیم بعد نرمش قهرمانانه، این مسائل اگر دقیق چارچوب مفهومیتون روشن بشه، مثلا دشمن مثلا اینجا کی هست؟ ما یه پایان‌نامه رو هفته گذشته استادانماش بودم دفاع کردن، بحث استلزامات عزت در سیاست خارجی بود که ما اونجا دقیقاً اومدیم آقا شما الان تو یکی از مباحثتون اومدید گفتید که دشمن به نوعی مثلا ما به چین هم نباید اعتماد کنیم، به اسرائیل، به آمریکا، به هیچ فرق اینا با هم ندارن، عدم اعتماد به اینها دشمن رو اگر در این سطح بدونیم خب عام میشه، یعنی طرف کلاً در سیاست خارجی با همه کشورها شامل میشه. بعد همینو ما مثلا تو پایان‌نامه تقسیم بندی کرده بودیم، گفتیم آقا تو فصول پایان‌نامه که آقا سه سطح ما داریم، یعنی کشورهای همسو، کشورهای بی‌طرف، کشورهای معاند، مثلا با این سه دسته چه برخوردهایی باید انجام بشه، برخوردها متفاوت، سیستم‌ها متفاوته. این چارچوب مفهومی، چارچوب نظری هم مدل آسیب شناسی شما باید دقیقاً مشخص بشه بر چه اساسی. اگر مدل مشخص بشه، مدل استابیلیتی می‌خواید برید، هر مدلی که می‌خواید برید، این مدل‌ها اگر مشخص بشه دیگه این اشکالاتی که دوستان گفتن که مثلا تعداد موارد خیلی زیاده، اصلا حالا خیلی شما فقط احصا کردید، این تعداد، یعنی اگر با مدل ما بریم جلو شما دیگه میتونی بگی آ این مواردی که من گفتم هم جامعه افراد هم مانع اغیار، در حالی که الان مدل شما کار شما چون مدل نداره، شما همین الان میتونی به اینا 5 تا اضافه کنی، میتونی 2 تا 3 تاشون با هم تلفیق کنی یکی کنی، چون مدل نداری. به همین خاطر این بحث چارچوب نظری هم تو اینجا خیلی مسئله مهمی است. مثلا بحث صبر و استقامت رو شما 3 بار من دیدم تو آسیب‌ها بهش اشاره کردی، یاد آخرها بهش صبر و استقامت رو بهش اشاره کردی. بله و یک مثلا بحث انفعالی بودن کارهاست. خیلی از سیاست‌ها رو به عنوان انفعالی مطرح کردید که آقا ما باید مثلا بیایم دشمن اگه کاری انجام میده ما پاسخگویی به شبهاتش داشته باشیم. آقا کار فعال ما میتونیم در مقابل دشمن انجام بدیم یا نه؟ آقا دشمن رو به تفرقه داخل خودش مشغول کنیم، این ما تفرقه بندازیم تو اونها، اونها نتونن به ما. این بحث انفعالی بودن هم یه مقدار تو اینجا مطرح هست. و حالا اینا مسائلی بود که من مطرح کردم. حالا تخمینات شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از دوستان که صبر و حوصله کردن و حالا من در ادامه پیشنهاد جناب مؤمنین چند پیشنهاد خود من دارم. این که حالا این در تو با خود مربوط به مجموعه هستش که ممکنه فهم پاد یه کرسی یا به قول گفت ترویج عربی قبلش مقاله فرمایش خود درسته بود برای همه ارسال کنه، یعنی این باید ببینن همه. این فراموش بود که این تا حالا انجام نمیدید، واقعا خود اداره پژوهش یا اون کارشناسا اینا تو سایت بزن که همه استفاده کنن. این مقاله مدت 40 صفحه است. حالا شما گفت یکی از اساتید خدای رحمتش کنه فرمود که گویا مواقع است از بس من مطلب دارم نمیدونم چی بگم یا از مطلب ندارم. گالو گفت این چه فراموش شما که ما الان در جا مثلا ما همه اینا رو با مثلا سخن رهبری اهمیت توجیه به توجه به مرزبندی دشمن شناسی شما فرمودید، خود واژه شناسی دشمن و موضوع ما در ارتباط با مرزبندی، چون صحبت رهبری عزت و مرزبندی ما رو بزمندی کار کردیم، کار به عزت نداشتیم که
تو عزت تو عنوان اومد.
خب همین دیگه با توجه به اون عنوان از ما اساسش از آسیب شناسی مرزبندی با دشمنان ما اون. بعد این که شما فهمود که این هست، واقعش اینه که ما اون در اون 40 صفحه مثلا توجیه دیم. حالا اون که مواردی که فهمود آسیب شناسی ها چیز درست فهمود که با بسلاح تبدیل میشه. یه پیشنهاد دیگه داریم که از شدم در تو با اون جریان حضرت علی اسلام، از شدم که ما روابط اقتصادی با دشمن اما روابط فرهنگی نباز که روابط اقتصادی موجب سلطه فرهنگی بشه. دیگه اصلا در مدینه پیامبر با افراد یهود و اینها ارتباط داشت اما نه اجازه نمیداد مسجد بسازن، اجازه نمیداد بیاد تو کار فرهنگی دخالت بکنه. این تمام این مرزبندی به این موضوع هست.
تشکر میکنیم از همه حاضرین جلسه، ارادهنده محترم، ناقد محترم و سایر سروران عزیز. جلسه رو ختم میکنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد. آمین.